آله خیتور بعد از این جان آقا ما صدا کنم؟
مرگ جان آقا من دل آقا
هستم. مزاق کردم بچه. نه دل آقا جان او تو جان آقا هستی یا دل آقا خیر است؟ فرق نمی کنم او دل آقا هستی پیش ما.
جان آقا دیگه بگی باز من میتونم.
نه من میدونم دل آقا جان چرت خراب نکن. سعی کن دیگه باز نزن او امضا دیگه
بریم
بسو کلان طرف ما خب؟ هم سعی نکن رخم بریم
هم از بخش کتبشی راست بگو که خب طرفداران خودش را داره و امیدوارستیم که لذت برده باشین. با اجازه تان بحث موضوعی را خاتمه میتیم. چند تا پیامک میخوانیم. متحبه داودی از سرات گفتن سلام و تشکر از برنامه روی موج جوانی. به نظر من برای رسیدن به هر چیز با ارزشی باید تلاش کنیم و تلاش هم بدون رنج نمیشه. وقتی به گنج خودمان برسیم این رنج ها هم به نظر ما شیرین میاید. علیرضا قاسمی از قندوز گفتن سلام، من در زندگی رنج‌های زیادی بردم، از کودکی هم کار کردم هم درس خواندم، الان با دو نفر از دوستانم شرکتی تأسیس کردیم و ما به گنج موفقیت رسیدیم، ولی باز هم برای گنج‌های بیشتر در زندگی تلاش می‌کنم. ملیه یوسفی از مشهد گفتن که سلام، من در دانشگاه در یک شهر دیگه قبول شدم اما خانواده موافقت نکردن که به او شهر برم، ولی من با اینکه خیلی ناراحت شدم سال دیگه تلاش بیشتر کردم و به شهر خودم قبول شدم. در این راه هم رنج زیاد بردم ولی به گنج خودم رسیدم. حمید هاشمزاده از غزنی گفتند که خانواده ما بسیار پر جمعیت بود و پدرم نمیتونست از عهده مخارج ما بر بیایه و من بسیار رنج کشیدم و چون به درس خواندن علاقه زیادی داشتم، در کنار ای که درس میخواندم کار هم میکردم تا خرج تحصیل خود را بکشم، ولی خدا را شکر رنج هایم نتیجه داد و من تحصیل کردم. حالا هم یک آدم موفق هستم و وضع مالی خوبی هم دارم. تشکر از برنامه ایتان. آیه فیض‌الدین ظهوری از تهران هم گفتن که با عجله و بیرنج و زحمت هیچ گنجی حاصل نمیشه. ما باید زندگی خودمان را مدیریت بکنیم و باید مثل آجر خام در کوره زندگی ساخته شویم و آماده شویم که گنج خود را پیدا بکنیم. بله تشکر میکنیم از همراهیتان و از مشارکتتان با اظهار نظرهایی که دارین، چی به صورت متنی و چی صوتی. تشکر میکنیم باز هم از شما و با بخش پایانی همراهیتان هستیم.
گلانه.
سخن سنجیده گفتن نیست کار هر تنک ظرفی، نمیگردد زهر آب تنک در سمین پیدا. این شعر زیبا درباره سخن گفتن از صاحب تبریزی است. بعضی خوب حرف نمیزنن و در صحبت کردنشان هیچ جاذبه ای دیده نمیشه، بعضی دیگه برعکس هستن. شما هم دیدین که بعضی قسمی سخن میگن که تا مدت ها حرفشان در ذهن آدم میمانه، بعضی دیگه هم همین قسم حرف که میزنن او را فوری میپذیره. جذابیت داره صحبت کردنشان و تاثیرگذار هست. خب بله، اونها هم البته بستگی داره، اما کلامی که قوی باشه و پشتوانه فکری داشته باشه عمق داره و قبول او هم از طرف مقابل بسیار زیاد هست. قدرت کلام آدم ها هم به عالمانه بودن و زیبا سخن گفتنشان هست. حضرت علی علیه السلام می فرمایند عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد. تشکر که امروز هم با ما بودین بر روی موج جوانی. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و بنده.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
طالبان: پاکستان از اعمال تحریک‌آمیز جلوگیری کند. واکنش چین به حمله تروریستی کابل و رئیسی: مواضع رئیس جمهور چین در سفر به منطقه موجب گلایه‌مندی ایران شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراهی بفرمایید. وزارت خارجه دولت موقت طالبان افغانستان در واکنش به درگیری مرگبار اخیر نیروهای مرزی این گروه با نظامیان پاکستانی گفت ضمن تلاش برای جلوگیری از تکرار وقایع مشابه انتظار دارد پاکستان نیز به جلوگیری از اعمال تحریک آمیز توجه جدی کند. در درگیری دو روز پیش نیروهای مرزبانی طالبان و پاکستان در منطقه مرزی اسپین بولدک حداقل 6 تن از شهروندان پاکستانی کشته و 17 نفر مجروح شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییتی با ابراز تأسف از وقوع این درگیری نوشت طالبان تلاش دارد تا از چنین وقایعی در آینده جلوگیری شود. بلخی نوشت طالبان از پاکستان نیز می‌خواهد که به جلوگیری از چنین اعمال تحریک برانگیز که سبب خشونت می‌شود و روی روابط دو کشور تأثیر منفی می‌گذارد توجه جدی کند. وزارت امور خارجه چین حمله تروریستی روز گذشته به هتل محل اقامت شهروندان چینایی در کابل را محکوم کرد. گروه داعش در بیانیه ادعا کرد در حمله به هتل دیپلمات‌ها و شهروندان چینایی در کابل دست کم 30 نفر کشته و زخمی شدند. با گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه ضمن محکومیت اقدام تروریستی در هتل شهروندان چینایی در کابل اعلام کرد چین در شوک کامل به سر می‌برد. در این بیانیه از مقامات طالبان خواسته شده تا تمامی تلاش خود را برای انجام تحقیقات درباره این حادثه و نجات شهروندان چینایی انجام دهند و از سازمان‌ها و شهروندان این کشور در افغانستان محافظت و عاملان این حادثه تروریستی را مجازات کنند. ذبیح الله مجاهد در این خصوص گفت حمله به یک هتل در کابل با کشته شدن 3 مهاجم به پایان رسید و افزود تمامی مهمان‌های هتل در این حمله نجات یافته و هیچ شهروند خارجی در جریان این حمله کشته نشده است. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالی حکومت موقت طالبان دیدار کرد. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
دیدار نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان همراه با رئیس دفتر کمک رسان سازمان ملل متحد در کابل با هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه حکومت موقت طالبان. و گفته احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه، در این دیدار فرصت‌هایی از جمله اعطای قرضهای کوچک برای تامین برنامه‌های اقتصادی، بودجه ملی و ضرورت‌های عاجل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آقای حقمل می‌افزاید که در این دیدار سرپرست وزارت مالیه از نماینده سازمان ملل متحد خواسته که کمک‌های بشردوستانه با هماهنگی حکومت موقت طالبان صورت بگیرد و در بخش انکشافی هم خواهان کمک‌های این سازمان شده است. در این نشست دو طرف توافق کردند که این گونه نشست‌ها ادامه خواهد یافت و نماینده سازمان ملل متحد هم وعده داده که سازمان ملل با همکاری‌های خود با افغانستان ادامه می‌دهد.
بل اساسی غوښتنه د مالیه وزارت دا و چې په اقتصادي لحاظ که د خلکو مشکلات رفع کوونو بشری مرستې کفایت نکوي، نړیواله ټولنه باید انکشافي پروژو خواته ولاړ سي. نو په جواب کې ملګرو ملتونو خاص استازي کابل دپاره هغو هم وعده وکړه چې موږ به کوښښ کوو دا ماهنګي به د ادارات سره نوره ډېره وو او ځینې داسې پروژې به هم وي چې هغه به انکشافي برخه لري.
از سوی دیگر هم عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان میگوید تلاش می‌ورزند تا کمک‌های بشردوستانه با نظارت کامل حکومت موقت طالبان با افراد نیازمند برسد.
تلاش ما هم است که با نظارت همه‌جانبه این کمک‌ها با افراد مستحق و نیازمند برسد، از فساد احتمالی جلوگیری به عمل بیاید و این کمک‌ها با شفافیت تمام به مردم افغانستان توزیع شود.
در همین حال عبدالنصیر رشتی آگاه مسائل اقتصادی میگوید اگر کمک‌های بشردوستانه به شکل نقدی به افغانستان صورت بگیرد برای حل چالش‌های اقتصادی در کشور مفید خواهد بود.
اگر این کمک‌ها به شکل نقدینگی و از طریق مجرای بانک‌های افغانستان صورت بگیرد، از یک طرف میتونه که مشکلات نقدینگی را در مارکت حل بکنه و از طرف دیگه حکومت افغانستان میتونه این پول‌ها را در بخش‌های تولیدی و بخشای زیربنایی هزینه بکنه تا سبب اشتغال زایی شود.
این در حالی است که بر اساس گزارش ها نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
یکی از نگرانی هایی که همواره مطرح بوده عدم دسترسی به مراکز درمانی و خدمات صحی خانواده هایی است که در ورسفالی ها و قریه های دوردست ولایت هرات زندگی می کنند. همکارم محمدی از غرب افغانستان گزارش می دهد.
یکی از نگرانی هایی که همواره مطرح بوده عدم دسترسی به مراکز درمانی و خدمات بهداشتی خانواده هایی است که در ورسفالی ها و قریه های دوردست ولایت هرات زندگی می کنند. این خانواده ها با خطرات جدی تری روبرو هستند و مهمترین این آسیب ها در هنگام بارداری و ولادت هایی است که دور از شفاخانه ها و عدم حضور قابلهای متخصص صورت می‌گیرد. به خاطر اینکه این خطرات تا حداقل کاهش پیدا کند، مسئولان شفاخانه‌ای در ولایت هرات از رضاکاران صحی کمک گرفته تا به این مناطق سفر کنند و گزارش‌هایی از دسترسی و عدم دسترسی بیماران و افراد در حال خطر را به کلینیک‌ها و شفاخانه‌های ولایتی بفرستند. شماری از فعالان صحی در ولایت هرات حضور رضاکاران در این مجموعه را ارزشمند دانسته و می‌گویند رضاکاران با تحمل سختی‌های سفر و مشکلاتی که در این راه وجود دارد به محله‌های دوردست ولسوالی‌ها می‌روند تا جان و زندگی هم نوعانشان را نجات دهند. نبی حیدری هماهنگ کننده تیم رضاکاران ولایت هرات گفت در حدود 2500 تن کارمند رضاکار در 385 قریه برای مردم خدمات صحی و درمانی ارائه می کنند. وی تصریح کرد این افراد بر علاوه کمک رسانی صحی بررسی هایی را نیز از وضعیت مراکز درمانی، بیماری های مصری و نحوه درمان های خانگی را نیز انجام می دهند و به منظور کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان این اطلاعات را در اختیار مسئولان ارشد صحت عامه می گذارند.
شامل تمام امراض سری، تبرکلوز، ملاریا، ولادت ها، ریفردهی ولادت ها، کلن تمام بخش ها امراض به قدمی اول توسط کارکنان سی جامعه از بین جامعه شناسایی میشه که همون قریجات باشد، چون این اساکر خط اول هم.
شماری از کارمندان رضاکار که همکنون در روستاهای اطراف هرات در حال انجام وظیفه هستند میگویند کمبود امکانات و دارو از جمله عواملی است که کار آنان را با کندی روبرو کرده است. حمیدالله و نسترن از اعضای تیم رضاکار هرات هستند و از مسئولان محلی می‌خواهند تا بر علاوه برگزاری دوره‌های آموزشی مفید برایشان امکانات مورد نیاز را در دسترسشان قرار دهند.
هرچی به امکانات در بخش رضاکاران صحی بیشترتر امکانات در اختیار مثلا در قسمت دوا و کیت‌های صحی در اختیار از اینا بگذارند بسیار بهترتر میتونند اینا ارائه خدمات انجام بدند و بتونند در قسمت خانواده ها کمک های بیشتری بر از اونا میشه.
خب وقت مستقم ندارم به تپلا اینا حتی یک جوره کش نداره پاخو کنم اینها خیلی حتی به یک دست لباس ما خود ما انجمن داریم ولی خیلی به این مشکلات گرفتار هستیم که خود از اینا هستیم. از اینا خواهش میکنم که از این قسمت ها به بخش ولسوالی ها همکاری بیشتر بشه در بخش دوارسانی بر اینا که چون خانواده ها خیلی بی وضاحت هم.
با این حال مسئولان صحت عامه ولایت هرات نقش کارمندان رضاکار صحی در ولسوالی‌های دوردست و روستاهای این ولایت در کاهش امراض ساری و ارائه کمک‌های درمانی برای مردم در نقاط دوردست را مهم می‌دانند. آصف کبیر معاون صحت‌عامه ولایت هرات با تقدیر از این زحمتکشان جامعه طبی هرات خاطرشان کرد. دوره‌های آموزشی برای این افراد از سوی صحت‌عامه ولایت هرات راه‌اندازی شده و این اداره در تلاش است تا تمامی نیازمندی‌های بخش رضاکاران را تأمین کند.
برای 2100 نفر سی جلوی برنامه روزی آموزشی ما رختانده که بالاتر از 1000 نفر اینا آموزش دیدن و با نسبت که کمپاین سرخکان به وجود آمد چون سرخکان یک موضوع ایمرجنسی بود برنامه آموزشی اینا متوقف ساخته شد و انشالله به زودی زود ته هفته آینده مجدن ادامه برنامه آموزشی برای اینا خواهد داشتیم.
از سوی دیگر سعیدی مسئول بررسی تیم‌های رضاکار در هرات میگوید همکنون 2300 تن از این افراد با کمال صداقت و تلاش در حال خدمات رسانی برای مردم هستند.
در ولایت هرات به تعداد 1168 پستی سی داریم که در 65 مرکز سی فعالیت دارند و تعداد در کل مجموع سی دبلیو ما 2323 سی دبلیو می باشد که به تعداد 1168 نفر خانم و به تعداد 1167 نفر از جمله آقایان است که در 385 خیره وظایف اجرا می کنند.
آنگونه که مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کردند 30,000 رضاکار صحی در نقاط مختلف افغانستان مسئولیت دارند تا برای مردم و ساکنان روستاهای دورافتاده خدمات رسانی صحی داشته باشند. این وزارت گفته است خدمات رضاکاران صحی باعث کاهش قابل توجه مرگ و میر مادران و کودکان بر اثر ابتلا به بیماری های ساری شده است. آگاهان امور بهداشت و درمان در هرات میگویند تا هنوز مشکلات عمده‌ای بر سر راه خدمات رسانی صحی در این ولایت و سایر ولایت‌های همجوار وجود دارد. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
فروشندگان در تخار از افزایش مالیات نگرانی نموده و می‌گویند که این مورد نسبت به سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است که توان پرداخت را ندارند. سمی خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
فروشندگان در تخار از افزایش مالیات نگرانی نموده و میگویند این مورد نسبت به سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است که توان پرداخت آن را ندارند. برخی از فروشندگان در شهر طالقان از افزایش مالیات نسبت به سال گذشته ابراز نگرانی نموده، میگویند هزینه پرداخت صفایی شهر، مالیه و تمدید جواز کار اکنون 3 برابر افزایش یافته است که توان پرداخت آن را ندارند. به گفته آنان هزینه صفایی شهر از 1500 افغانی به 4500 افغانی و همچنان جواز کار از 500 افغانی به 5000 افزایش یافته و مالیه همچنان بدون محاسبه سرمایه آنان اخذ می شود که این همه سبب نگرانی آنان شده است. عبدالباری یک از فروشندگان در شهر طالقان می گوید با آنکه میزان فروشات به دلیل مشکلات اقتصادی مردم پایین است، در کنار آن افزایش گراف مالیات هم برای آنان کمرشکن شده است. وی در ادامه می افزاید سال گذشته تنها برای صفایی شهر 1500 افغانی پرداخت می کرد، اما اکنون 4500 افغانی برگه پرداخت دریافت کرده است. به گفته او در یک سال گذشته نیز شاهد پاکاری شهر از سوی هیچ نهاد دولتی نبوده است. او اضافه می کند تمدید جواز کار در سال گذشته 5 الی 600 افغانی بود، اما حال 5000 افغانی شده است و مالیه هم از هر مغازه بدون محاسبه گرفته می شود.
در رابطه به مسئله مالیه و صفایی شهر، سال که گذشت از ما جمع کرده بودن پول 1500، سال فعلی تقریبا 200 زیادتر 4500 رقم صفایی شده. در طول یک سال که گذشت باور بکنین که یک بار هم کسایی که همین شایی را میگیرن صفایی را، یک باری هم نشده که یک کانال پاک کرده باشن، یک باری هم نشده که کارمندشان پیش ما بیاین که مثلا اینجا ما بلر داریم تو هیچ کدام فعالیتی را نکردن، ولی به زور و جبر مقدار پول را که خودشان میخواین امور رقمی که در دیگه بخشا ظلم است سر مردمایی که کسب و کار است ظلم جریان دارم. مقدار مالیه را تقریبا 3 چند کردم، مقدار صفایی 3 چند است، مقدار جواز کار سال قبل 500 بود 600 بود، آلین به 7-8 برابر نزدیک به 4000-5000 شده.
روح الله از دیگر مغازه‌داران در شهر طالقان می باشد. او نیز از بلند بودن گراف پرداخت مالیه ابراز نگرانی نموده، می گوید 8 ماه می شود به دلیل بیکاری در گوشه از شهر طالقان مصرف کار است. به گفته او اداره مستوفیت تخار مبلغ 10500 افغانی از او مالیه مطالبه کرده است.
در مورد مالیه سالهای گذشته بسیار مالیه کم می گفت در زمان جمهوریت قیمتی و چیز به حوج خود رست یا مالی هم بسیار بالا این توانایی پرداخت مالیه را نداریم، بسیار قیمت از فروشات نداریم، وضعیت بازار خراب است، قیمتی به حوج خود رستید. خواستم از حکومت امارت اسلامی همی است که همین مالیه را بیاره پایانتر بنافع غریب و بیچاره کار کنه.
در همین حال مولوی محمد طاهر ابوبکر امیر جمع آوری اواید اداره مستوفیت تخار با آنکه میپذیرد روند جمع آوری مالیه در این ولایت با کاستی های به همراه است، اما وی اطمینان میدهد که طرح مشخص از سوی وزارت مالیه اکنون در حال عملی شدن است که با تطبیق آن این روند ساده میشود.
در سالهای گذشته که بوده اصناف یک تثبیت درستی نشده بوده، از اون خاطر مثال وزارت مالیه کارمندای بالمقطعی را در راستا استخدام کردن که برای فیلن اصناف مکمل تثبیت شده رایست تثبیت واقعی میشه که در اونجا نه حق دولت بالای ملت میره و نه حق ملت بالای دولت میره. بالاخره از این راستا مردم ها یک اندازه شکایت هایی دارن که اونا میگن که امسال مالیا بلند رفته و را اینکه ما حیاتای توظیف کردیم در این باره چندین بار رفته از اصناف و از کسب و کاران دیدن کردن، دیدن که نیکی حق نداشته به همون اساس و به همون نرمی که برای ما از طرف وزارت مالیه داده بود به همون نرم بسیار به دقیق طریقه تثبیت شده کدام مشکلی دیده نمیشه انشاءالله در این باره.
از سوی هم هدایت الله سفری سخنگوی اداره شهرداری طالقان با آنکه از افزایش میزان صفایی و تمدید جواز سخن میزند، اما وی بدون دادن جزئیات بیشتر در این مورد میگوید هزینه های جمع آوری شده از اصناف شهر در پروژه های عامل منفعه به مصرف میرسد. آقای سفری ادعای باشندگان تخار را مبنی بر سه برابر شدن مالیات رد میکند و اطمینان میدهد که مطابق طرز عمل مشخص این موارد جمع آوری میگردد.
جمع آوری مسئول جهاز و صفایی تنها از طریق اداره شادوی طالخان جمع آوری نمیشه، در تمام ولایت ها از طریق ادارات شاروالی مسئول صفایی و جواز اصناف جمع آوری میشه. لایحه‌ای که از مرکز برای ما مواصلت ورزیده توسط از او جمع آوری میشه و همچنان صفایی نرمی که در سال 1391 که در او زمان هیئت متشکر از مقام محترم ولایت مستفیات و شاروالی ملکیت ها قیمت گذاری شده بود دیگه و این سال هم نظر به اون نورم سال 1391 مسئول صفایی جمع‌آوری میشه. خب این پولایی که جمع‌آوری میشه در پروژه های انکشافی به مصرف میرسه، در مصارف عادی اداره شاروی طالخان به مصرف میرسه.
این در حالی است که در این اواخر نگرانی ها از نبود شفافیت در روند جمع‌آوری مالیات در سایر ولایت ها نیز افزایش یافته و مشکلات اقتصادی همچنان مردم و فروشندگان را فشار می دهد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
و رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت برخی مواضع مطرح شده در سفر اخیر رئیس جمهور چین به منطقه موجب گلایه‌مندی ملت و دولت ایران شد. هوا چون هوا معاون صدر اعظم چین که به منظور توسعه روابط دو کشور در صدر هیئت تجاری و اقتصادی از دیروز دوشنبه وارد تهران شده است، در ادامه دیدارها و برنامه‌های خود امروز سه‌شنبه به دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران رفت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با بیان این که روابط جمهوری اسلامی ایران و چین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره در حال گسترش بوده است گفت برخی مواضع مطرح شده در سفر اخیر رئیس جمهور چین به منطقه موجب ناخرسندی و گلایه‌مندی ملت و دولت ایران شده و مطالبه جدی ایران جبران مواضع بیان شده است. رئیسی حضور هیئت چینایی در ایران را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور مهم دانست و با اشاره به توافقات مهم انجام شده در دیدارهای قبلی رئیسان جمهور دو کشور بر تلاش مسئولان دو طرف برای اجرایی شدن آنها تأکید کرد. هوا چون هوا معاون صدر اعظم چین نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و رئیس جمهوری اسلام ایران بر اراده چین برای توسعه روابط با ایران قوی به عنوان راهبرد دائمی این کشور و تغییر ناپذیری این اراده تأکید کرد و گفت عزم چین برای تقویت و تعمیق روابط با جمهوری اسلام ایران فارغ از تحولات منطقوی و بین‌المللی تداوم خواهد داشت. معاون صدر اعظم چین تصریح کرد چین همواره به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران احترام گذاشته و از تلاش ایران برای تأمین منافع اساسی خود حمایت می‌کند. معاون صدر اعظم چین همچنین از نتایج دیدارهای خود با مقامات ایرانی به رئیس جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که بر این اساس با آغاز اجرایی شدن عملیات سرمایه‌گذاری مشترک 10 میلیارد دلاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی، صنعتی، انرژی، ترانزیت و مالی و بانکی طرفین گام بلندی در راستای اجرایی شدن همکاری‌های راهبردی و توسعه‌ای در روابط دو کشور برمی‌دارند. طالبان: پاکستان از اعمال تحریک آمیز جلوگیری کند. واکنش چین به حمله تروریستی کابل و و رئیسی موازی رئیس جمهور چین در سفر به منطقه موجب گلایه‌مندی ایران شد. همچنان با این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه رادیو دری باشید. بامداد امروز سه شنبه 22 قوس مسئولیت حمله روز گذشته به هتل چینایی ها در کابل که منجر به کشته شدن سه مهاجم شده بود را گروه تروریستی داعش به عهده گرفت. در این باره همکارم سلطانی نظرات اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی را جویا شده.
داعش در افغانستان دارای یک هویت مشخص نیست که ما قضاوت کنیم که ایتو یک هویت داره داعش، چون بسیار یک شبکه بسته است، بود سیاسی نداره، یعنی با هیچ طرف وارد تعامل نیست. البته از نگاه متعارف ممکن است دید استخباراتی در تماس باشه، از دید متعارف با هیچ طرفی در تعامل نیست. بنابراین ما گفته میتونیم که داعش بود سیاسی نداره و یک هویت نامشخص است. ای که بعضی حملات خصوصا بر اهداف دیپلماتیک مسئولیت داعش میگیره، این خود سوال برانگیز است، چون که هدف از حمله مثلا بر سفارت پاکستان یا بر سفارت روسیه یا بر جایی که چینایی‌ها اقامت داشتن، یعنی در حقیقت حمله به منافع چین و نوعیت رابط چین با طالبان است. این به طور واضح شبکه هاییست که اهداف نیابتی را پیش میبرند، یعنی در خدمت بعضی از کشورها قرار دارند، بعضی از استخباراتها قرار دارند که علیه رقیب خود در افغانستان فعالیت میکنند، چی رقیب پاکستان باشه، چی رقیب روسیه باشه و چی چین و یا کدام کشور دیگه. این واضح است که یک شبکه نیابتی است. ما مشخصا گفته نمیتونیم که واقعا داعش است یا داعشی توی یک هویت دارد. یک شبکه هاییست که ممکن چندین شبکه درگیر باشد این عملات و مسئولیتش به نام داعش به عهده بگیرند، این شبکه ها دست بعضی استخبارات های خارجی باشه که علیه رقبایشان در افغانستان عمل میکنند. البته عمل کردن از اونا در افغانستان طوریست که شرایط زمینه برای این شبکه ها در افغانستان مساعد است. اول اینکه خود طالبان تشکیلاتشان، نوعیت تفکرشان تا حدی با داعش مشترکاتی وجود داره، یعنی نمیشه که ما تشخیص بدیم که داعش در این مورد جداست یا طالبان جداست. بنابراین فعالیت این شبکه ها ظاهراً راحت تر است، چون که مشابهت هایی با طالبان دارن.
درست. علاوه بر این، با وجود اینکه حکومت موقت طالبان در خصوص امنیت دیپلمات‌های خارجی در افغانستان پیوسته اطمینان میتن، بازی حملات صورت میگیره، به نظر شما بیانگر چی است؟
طالبان هم تو نمیتونن که تمام در تمام مناطق افغانستان امنیت تامین کنن، کنترل کنن و یایی که حداقل تو سلطه استخباراتی داشته باشن. بنابراین در بعضی موارد میشه که از شبکه‌هایی که داخل طالبان کار شده از سوی استخبارات خارجی وارد عمل میشه، علیه کشور خارجی عمل میکنن. در این موارد طالبان تا حدی ناکام هستن، نمیتونن که امنیت نقاط یا مراکز دیپلماتیک به صورت درست تامین کنن، چنانچه عملات پیهم در بعض مراکز دیپلماتیک یا حضور خارجی ها در افغانستان بیانگر ایست که این طالبان کنترل کامل بر وضع ندارند یا اشراف یا سلطه استخباراتی بر شبکه های مخالفشان از جمله داعش ندارند. بنابراین این ضعف طالبان است، باید طالبان این را بپذیرند. یک سخنگوهایشان یا مسئولینشان میگه که داعش در افغانستان وجود نداره یا ما نمیتونیم برای اونا نمیتونند که فعالیت های تخریبی یا دهشت افکنی انجام بدن. این تا حدی نادرست است، اضافه گویی است، یک اضافه گویی است. بنابراین بهتر است که طالبان در این مورد قصورشان را بپذیرند.
درست، به نظر شما حملاتی که داعش مسئولیت به عهده میگیره بر مراکز دیپلماتیک و دیپلمات ها در افغانستان چه تأثیری روی روابط سیاسی حکومت موقت طالبان با جهان میگذاره؟
او در قدم اول این فعالیت ها زمانی که تکرار شود ازیاد پیدا کنه به معنی است که طالبان کنترل و سلطه بر وضع امنیتی ندارند. این در حقیقت بر اعتبار طالبان سپه میزنه و کشورهایی که میخواند رابط گرمتر داشته باشند بازبینی میکنند رابطشانه، بخصوص از بود سرمایه‌گذاری کشورها یا کمپانی ها یا بعضی نهادهایی که میخواند سرمایه‌گذاری کنند در افغانستان، اونا قدم عقب میرند، نمیتونند این شرایط سرمایه‌گذاری کنند یا به فعالیت های نهادهای مربوط کشورها تاثیر بد داره. اونا کمی در مورد با احتیاط‌تر عمل میکنن. بنابراین تاثیر از این البته سوسین تاثیر بد داره به روابط کشورها با طالبان، بر نحوه دید کشورها و نهادها در عرصه سرمایه‌گذاری تاثیر منفی داره.
بله، و در اخیر هم وجود داعش و فعالیتش در خاک افغانستان چقدر یک چالش جدی است برای افغانستان و حکومت موقت طالبان؟
اگه این حمله ها را واقعا داعش به عهده گرفته باشه، مثلا حمله بر سفارت روسیه، سفارت پاکستان یا حمله بر موقعیت بودباش چینایی ها، به این معنی است که داعش در خدمت بعض استخبارات های قرار گرفته که در حقیقت با این کشورها یا با نوای حضور کشورها خوشبین نیستن، یعنی بدبین هستن، ناراض هستن. بنابراین ما میتونیم بگیم که داعش منیست یک شبکه مستقل تروریستی و یاد خود از ساده، بلکه به یک در خدمت بعض استخبارات های کشورهای منطقه یا جهانی قرار گرفته و این خطرناک است در افغانستان فعالیت این اوشه.
در خصوص نشست چهار جانبه بین جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، پاکستان و نماینده سازمان ملل در امور پناهندگان که در تهران جریان دارد، همکارمان قریشی نظرات دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی را جویا شده.
همونطور که شما هم در جریان هستید، ما هر چند وقت یک بار شاهد نشست های مشترک بین نمایندگی های واحد های سیاسی و یا ارگان های مربوط به مهاجرین با کشورهای مهاجر پذیر و مهاجر فلسطینی که پیرامون افغانستان وجود داره هستیم. متاسفانه با تغییراتی که در ساختارهای حکومتی در افغانستان ایجاد شده بود در طول یک و نیم سال گذشته، ما شاهد کمتر روابط در این زمینه ها بودیم که طبعا از اون طرف هم ما شاهد گسترش روند مهاجرت ها خصوصا سیل مهاجرت های افغانستان به کشورهای همسایه بودیم که تحولات زیادی را هم بر افغانستان و هم برای همسایگان ایجاد کرده بود و ضرورت برگزاری چنین نشست هایی هم ایجاب می شد و از طرفی هم دستگاه های متولی بین المللی هم مثل یونیسیار و سایر سازمان های امدادرسان بین المللی کمتر معطوف به این قضایا بود و رسیدگی به این موارد. به نظر می رسد که این نشست می تانه گامی در جهت بررسی موضوعات تغییرات مهاجرت و همچنین پیامدهای حاصل از اون و موضوعاتی که از گذشته همچنین بین کشورهای همسایه و افغانستان در بعد مهاجرت هست وجود داشته باشه.
تا چه حدود مشکلات مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران حل است؟
ایران یکی از کشورهایی هست که حجم بسیار زیادی از مهاجرت‌ها با مقصد ایران انجام میشه به دلیل دسترسی و سهولت‌هایی که وجود داره و در طول یک و نیم سال گذشته هم روند مهاجرت‌ها به شدت بالا بوده. آنچه که مربوط به داخل وضعیت داخلی ایران میشه، تا حدی تلاش‌های جهت سر و سامان دادن به مهاجرت‌ها وجود داشته در داخل دستگاه‌های حکومتی ایران و دستگاه‌های متولی، اقداماتی صورت گرفته. با این ها حال در مجموع وضعیت مهاجرین در ایران وضعیت چندان قابل قبول و مطلوبی نیست و نیاز به کار و تلاش مضاعف دارند.
گفته میشه که یکی از موضوعات بازگشت داوطلبانه مهاجرین به کشورشان است. خواست مهاجرین افغان از این نشست چیست؟
بازگشت داوطلبانه یکی از موضوعات مهمی بوده که همواره در نشست‌های دو سه جانبه و چهار جانبه که بین سازمان‌های امدادرسان و کشورهای مهاجرپذیر و مهاجرفرست و همچنین سایر کشورهای همکار وجود داشته به عنوان یک موضوع اساسی مطرح است. اما آنچه که مسلم هست ما آمار بازگشت مهاجرین را از کشورهای همسایه افغانستان بسیار به صورت گسترده و بالا داریم که بخشی از این بازگشت ها بازگشت های داوطلبانه هست و بخش زیاد عمدتاً بازگشت های اجباری هست که به دلیل سختگیری هایی که در اون کشورها وجود داره اتفاق می افته. یعنی آمارهای روزانه نشان دهنده چنین وضعیتی هست. با این حال در داخل افغانستان شاید زمینه هایی که بتانه بازگشت داوطلبانه را مهیا بکنه کمتر هست. با این حال کسانی هستند از بین مهاجرین که با وضعیت فعلی هم تمایل به بازگشت دارند که باید سازوکارهای لازم برای بازگشت از اینها و سهولت‌های لازم برای بازگشت اینها فراهم شوند.
سازمان ملل متحد چه همکاری میتونه با مهاجرین افغان بکنه؟
سازمان ملل متحد خصوصا بخش یونیسیار همکاری طولانی مدتی را در قسمت امدادرسانی در داخل ایران هم و همچنین در قسمت بازگشت مهاجرین و اسکان مجدد مهاجرین در داخل افغانستان از گذشته‌های دور با سایر همکاران بین‌المللی خودش داشته و طبعا در این دوره هم نقش بارزی را باید داشته باشه، گرچند محدودیت‌های در فعالیت‌های سازمان‌های امدادرسان و بین‌المللی به وجود آمده در طول سال اخیر، اما باز هم ضرورت هست که این کمک‌ها در قالب امدادرسانی در داخل کشور ایران برای مهاجرین و همچنین زمینه ها و سهولت ها برای بازگشت اونها باید ایجاد شود.
سپاس جناب آقای اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده. ممنون شما.
سلامت باشین. تشکر از شما. آرزوی سلامتی دارم.
خب به این ترتیب پایان بخش خبری ساعت 6 رسیدیم. 7:30 به وقت کابل با خبرهای پایانی در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. و اما در سفر به ولایت دایکندی، هزارستان افغانستان، فرصت ویژه‌ای به کار است تا از بادام دایکندی بگوییم. محصولی که برند منطقه و افغانستان شده و شهرتی جهانی دارد. بادام از عمده‌ترین محصولات زراعتی و میوه خشک شهرستان بوده و هزاران باغدار از این طریق امرار معاش می‌کنند. انواع بادام، کفمل، کاغذی، ستاربایی و سنگک در این ولسوالی وجود دارد که بهترین آن کفمل می‌باشد چون که پوست نازک دارد و با فشار دادن دست جدا می‌شود. با آغاز ماه سنبله مردم شهرستان به سراغ جمع‌آوری بادام می روند و تا ختم این ماه بادام را جمع کرده و در آغاز ماه میزان بادام کم کم وارد بازار می گردد.
بازار کنه نیلی هستیم، بازار که قبلا پرشکوه بوده و حالی به قول بعضیا که از جلق و بلق مانده، یعنی که حال دیگه مردم در شهر جدید چی رفتن که قسمت دیگه نیلی هسته و اینجا دیگه کنه تر شده نسبت در اونجا. و دکاندار را با خود دارم که عمده فروشی داره و بادام میفروشه و ای که حاصلات خود از کجا میگیره و خودشان کشت کار داره آیا از خودش میپرسیم. سلام، روزت خوش، خود معرفی کن.
سلام، روز بخیر، زنده باشی. ما یکی از کسب‌وکارهای تجارای بادام بازار نیلی هستم. بنده عمده فروشی داریم. بنده حسین محمدی هستم از ولایت دایکندی، بازار کنه نیلی.
بسیار خوب. امی بادامایی که در اینجا هست کلشان دیگه از خود دایکندی هست دیگه؟
نه، کلا از دایکندی. خو از دایکندی مقصد از ولسوالی هم زیاد میاد. از 7 8 ولسوالی میاد صادر می داخل میشه در این بازار نیلی. باز از اینجا ما انتقال میدی سمت کابل و غزنی اونجا.
باز بیشتر صادرات چی بود؟ کدام قسمت های افغانستان هست؟
صادرات از ما کابل هست. کابل مقصد انتقال میده. باز اونجا مغز مونی، مغز مونی، باز زرد مغز شیره، سیاه مغز شیره، کوچیک شیره، بزرگ شیره، اونجا جدا مونی. باز بسته‌بندی مونی میفرستی پاکستان، هند، ترکیه، اونجا ریم.
بازی ای که گفتین سرخ مغز و سیاه مغز گفتین، باز اینای چی دیگه چی هست؟
باز یک رقم بادام هست در نام بادام زرد مغز. او زرد مغز از او مقصد هند مورا باز او کم $10 قیمت در نسبت از بادام های سیاه مغز.
این بادام کیفیت چی داره؟
کیفیت چه میگه؟ کم خوش قیافه هست دیگه از او خاطر. آره، باز مزهش هم، آره قواره هم، قواره خوب داره. بازم چیه دیگه، باز مزهش هم بهتره.
خب بسیار خب. سرکی مفروشین، کیلویی مفروشین، بوجی مفروشین، امو قسمی که به فروش میرسانین چقدر مشکمت چی؟
ما سر میخری بادامی هست 650 میخری تا 700 رو بیاره. ما اینجا خرید مونه. آره بازی را میخری دیگه، میرخم مو بری کابل میفروشی مقصد.
خب چند میخرین، چند سودا مونین؟
650 روپیه میخری تا 700 روپیه را. باز اینجا ما در سر میخری، پستار میخری. کابل که رایی مونی باز در کابلی را مغز مونی، در خانه توزیع مونی در مغز. باز از مغز اونجا یک نفر میدی مغزگر، و مغزگر مو برای بجی یک 70 روپیه از مو میگیره، مو برای در خانه توزیع مونه. باز از اونجا خودش جمع کرده میاره اینجا در سرای، در سرای بازور ما سودام در تجارت در $44 $44.5 همین رقم نرخشه.
خب با پوستش میخرین؟ آره. که پوست داشته باشه. باز بدون پوست سودا مونین. باز اینطوری نقصه میکنین به خاطر که پوست چی هم از خود یک وزن خاصی را میگیره و شما مجبور هستین در قبال اون وزنی را که پوست برای خود میگیره پول بکنین.
نه ما توان نمونیم چون ما یه را گرم مونی. از 100 گرم 100 گرم میده مونی، اگر 28 و 29 و 30 و 25 گرم هر کدامش نرخ ثابت نرخ خود خود داره. آره مقصد هم از خاطر که از 6.5 میخره تا 700 فرق مونه مقصد.
آره خیلی خوب، خیلی خوب. اما سوال را که خیلی فایده کرده باشه خودت نه برای فروش بادام، کدام سال بوده حدود چقدر بادام را به فروش رساندی، چقدر تونستی که پول ازش دریافت بکنی؟
والا سال 95 بود. 95 بود نرخ یک دفعه تا اومد، مقصد ما زیاد خریدیم، باز نرخ یک دفعه بلند رفت، بعد از 4 5 ماه بلند رفت، باز اون زمان خیلی فایده کردیم مقصد. اگه یک 3000 سیر خود می خریده بودم.
آره باز خیلی ترمو شده، یعنی نرخ معین نداره پایین بالا مرا.
نه نرخ معین نداره. در وقت کرونا ما خیلی تاوان کردیم، هر نفری 20 لگ اوغانی، 25 لگ اوغانی، هر نفری بود 7-8 لگ اوغانی تاوان کرد، هر کس به اندازه قدرت تاوان خود تاوان کرد. آره مشتری نبود، اینج بازار کلا بسته بود، ما در قرنطین بودیم، روز یک دفعه دولت میومد دکانای ما اصلا بسته میکرد، همین رقم کابل هم تعطیل بود، ایران کلا تعطیل بود دیگه، قرنطین بود، از خاطر قرنطین مون تاوان کردیم.
بسیار خوب، آدمی شهر نیلی خود شما حدود چند نوع بادام هستن؟
والا بادام خو رقم رقمه، بادام تقریبا نگو 10-12 رقم بادام ها. ما بادام داریم، بادام سنگکی، بادام داریم کاغذی، بادام داریم ستربایی، بادام داریم عبداللهی، بادام داریم کفمل، بادام داریم کفمل معمولی، بادام داریم دیگه عبدالواحدی، بادام داریم بادام پیستهی، بادام داریم بادام نقشی، رقم رقمه، بادام خیلی زیاد، هر رقمه.
خب آره. بسیار زیاد تشکر.
تشکر عزیز، زنده باشی، بخیر باشی.
بسته‌بندی بادام به صورت سنتی انجام می شود و فقط در 29 سنباله 1399 بود که فابریکه پروسس بادام ممتاز در این مولسوالی توسط مؤسسه آکسفام ساخته شد که قادر است در یک ساعت 500 کیلوگرم بادام را پروسس کند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
افغانستان برای هر منطقه و محصول نامیش جشنی برپا می شود، مثل میله نارنج در جلال آباد، میله توت در پنجشیر و جشنواره کچالو در بامیان. در دایکندی هم جشن گل بادام را داریم که در بهار هر سال برگزار می شود، اگرچه که در اخیر و با سیطره طالبان این نوع جشنواره ها هم یا ممنوع شدند یا دچار تغییرات عمده گردیدند.
جشنواره گل بادام اینجا در ولایت دورافتاده دایکندی. مردمان دایکندی و حتی بامیان، زن و مرد، پیر و جوان کنار هم آمدند و از این جشن بزرگداشت می‌کنند. همه در تلاش رونق دادن به این جشنند، از گروه موسیقی دایکندی گرفته تا پیرمردانی که با چوب می‌رقصند، به هدف ترویج فرهنگ و هنر در این ولایت و مهمتر از همه افزایش صادرات بادام دایکندی در داخل و بیرون کشور.
این جشنواره با معرفی داشته‌های زراعتی به خصوص بادام این ولایت که یکی از محصولات مهم و قابل ملاحظه در امرار معیشت و اقتصاد این ملت و مردم است می پردازد.
دایکندی هرچند ولایتی است که کمتر زیر چشم حکومتی ها بوده، اما ظاهرا این جشنواره فرصتی شده تا مردمان اینجا خواسته هایشان را به گوش حکومت برسانند، به ویژه توجه به فراورده های زراعتی و بادامی که بخش عمده اقتصاد دایکندی را تشکیل می دهد.
امیدوار هستم که این تو برنامه ها سبب شود که در قسمت مارکتینگ و در قسمت فروش بادام هم استعدادهای خوبی داشته باشه، بتونیم که محصولات دواقین خود با قیمت مناسب به بازارهای مصرف برسانیم.
در جشن گل بادام هر کی به نوبه خود با هر چی که در دست داره سهمش را از این جشن ادا میکنه. زنان دایکندی هم آرام ننشستن، صنایع دستیشان را به اینجا آوردن و به نمایش گذاشتن تا با به نمایش گذاشتن این صنایع برایشان بازاری فراهم کنند.
بازی بر زندگی می تغییر ایجاد کرد که نه از 500 ماین علی خدا در 20,000 و 25,000 و تقریبا 50,000 رسیده. این علی اقتصاد ما به خاطر این ضعیف است که ولایت دایکندی دورترین ولایت است. این علی ما مغازه نداریم.
ما همه چیز را تولید میکنیم از قبیل صنایع دستی و سوزندوزی و قالین بافی دیگه، کیف دوزی و همه موارد تولید میشه.
جشنواره گل بادام جشنواره‌ای که چشم و امید باشندگان این ولایت است برای داشتن ولایت آباد و بارفاه.
از راه دور آوردم سیب و خجور آوردم، از راه دور آوردم چشم براهی آور نشی، آواز نور آوردم آواز نور آوردم، درگر آواز کو خیره درگر آواز کو، درگر آواز کو خیره درگر آواز کو، خیره 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 خیره.
تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
با ساعت 5:50 به وقت ایران و 6:50 به وقت افغانستان رسیدیم. برنامه انعکاس آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، امیدوار هستم که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً 35 دقیقه خدمتتان هستیم. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به برخی از مهمترین موضوعات روز افغانستان. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را از طریق سایت ما هم میتونید دنبال بکنید با آدرس parstoday.com/dar. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. اهداف پشت پرده حمله به هتل چینی ها در کابل. و شکایت شهروندان کابل از افزایش پرچمی های برق. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله بر محل اقامت شهروندان چینی در کابل را پذیرفته. این گروه با انتشار یک ویدیو مسئولیت حمله بر مهمانخانه محل اقامت شهروندان چینی در کابل را بر عهده گرفته است. در این ویدیو دو مرد جوان دیده می شود که داعش گفته آنان این حمله را انجام دادند. این حمله دیروز در یک هتل در شهر نو کابل انجام شد. گفته می شود که در این هتل شهروندان چینی اقامت داشتند. برخی منابع اعلام کردند که در این حمله 3 نفر کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه چین با اظهار اینکه 5 تبعه این کشور در حمله کابل مجروح شدند، از اتباع و سازمان‌های چینی خواست تا هر چه زودتر افغانستان را ترک کنند. وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری